در مغز شکل میگیرن. مثلا یه کسی که ساخت موتور جت انجام میده، قبل از آموزش و بعد از آموزش یک مسیرهای جدیدی در مغزش، مسیرهای نورونی جدیدی در مغزش شکل گرفته. من فکر می‌کنم توی 13-14 سالی که به ساختار فیلم کوتاه انقدر فکر کردم، هر ایده ای رو از فیلتر سینمای کوتاه عبور دادم تا فیلم کوتاه بشه، من فکر می‌کنم می‌ذاریم نورون در مغز من همه بچه فیلم کوتاه که نورون فیلم کوتاه هست، یعنی می‌دونی منظورم چیه؟ اینجوریه که نمی‌تونم بذارمش کنار.
درسته.
انقدر برام شکل مغزی پیدا کرد.
امیدوارم این اتفاق بیفته. و کی قراره که فیلمتو بسازی؟
ببین فیلم بلند رو واقعا زمان براتون کوتاه نمیشه تعیین کرد. چه برسه برای فیلم بلند.
یعنی در صدد جذب سرمایه یا فیلم نامت تکمیل شده، به این دلیل دارم میپرسم.
چی؟ سوال هم متوجه شد.
میگم در صدد جذب سرمایه فیلم نامت
بله.
به تکمیل شده.
سرمایه و همین چیزا بله.
و خب فیلم نامه چی؟
بله فیلم نامه هم چه خب آماده است. من دو تا فیلم نامه توی این 3 سال نوشتم. دو تا فیلم نامه متفاوت باشن که با تهیه کننده های متفاوت و سرمایه گذاری متفاوت بتونم برم تو دیالوگ، برم تو گفتگوز، میخوام و حالا برم فیلم نامه هم یکیش روانشناختیه به خاطر همون علاقه ای که دارم، رشته که در دانشگاه علامه دانشگاه هم خوندم، اما شانسی بالینی خوندم در دو مقطع. او یکی اجتماعیه، یکیش روانشناسی، یکیش اجتماعی.
کمدی نمیسازی پس؟
این کمدی، اونی که روانشناسیه مایه های کمدی داره. و چرا اتفاقا کمدی حتی جاش خنددار، کمدی به معنای حتی ژانر منظورم لزوما نیست، حتی کمدی خنددار میتونه لحظه هایش باشه، چون خیلی احترام میذارم به ژانر بسیار مهمیه و بله هست میتونه کمدی باشه.
مرسی ازت، ممنونم ازت. مرسی چیه من امشب اینجا. ممنونم ازت. و حالا یه سوالی هم من بپرسم. چند وقت پیش داشتیم با یکی از فیلمسازای فیلم کوتاه صحبت می‌کردیم، اون خیلی شاکی بود از اینکه آقا فیلمسازی با هزینه کم اصلا یعنی چی. فیلمساز میتونه فیلم با هزینه کم بسازه خوب باشه، میتونه با این میلیاردم فیلم بسازه فیلم خوب باشه. من میگم آقا فیلم باید فیلم درستی باشه که مخاطب رو جذب کنه. این که حالا هزینه کم باشه یا زیاد هیچ فرقی نمیکنه. نظر تو چیه؟
بسیار این جمله و تحلیل درسته، قطعاً درسته. من ابدا با فیلم های پر هزینه مخالف نیستم. انتخابم در این موقعیت از زندگیم این بوده و موضع آموزشی تولیدی اینه، فیلم کوتاه با بودجه کم، ولی اصلا موضع با بودجه زیاد رو قضاوت نمی کنم و حتی نیاز کاملا درسته. ما باید فیلم خوب بسازیم، فیلم قابل دفاع بسازیم، چه کوتاه چه بلند. هزینه مسئله ارزشی نیست، بودجه فیلم مسئله ارزش نیست، مسئله اولویت تولیدیه. اولویت هم این بوده و این هست. میدونی میثم عزیز، زمانی که در اقصانوقات کشور عزیزمون یک شهر کوچکتری میبینیم، یک روستایی میبینیم، یک عاشق سینماست، شهر کوچکتری یکی عاشق سینماست، وقتی نمیتونه، این خداحافظی از فیلمسازیه برای من غم‌انگیزه. اما نمیخوام این اتفاق بیفته، چه برای خودم چه هر کس دیگه ای. میخوام فیلمسازی به شکل انبوهی اتفاق بیفته. برای همین موضع کم بودجه رو انتخاب میکنم، انتخاب میکنم. معلومه که نه، اگر کسی میتونه فیلم پرهزینه بسازه بسازه، چرا که نه، چقدر عالی، من دست میزنم، احترام میدم.
پس میگه ارزش برای فیلم نخواهد بود هزینه زیاد یا هزینه کم؟
نه ارزش نخواهد بود. میفهمم که خیلی تو صفحه اجتماعی خودم این بر اون بر کارگاه ها یه جوری گفتم انگار ارزشه، حق دارن اون دوستانی که به طور این سوء تفاهم شده باشن. من این سوء تفاهمو حل و فصل میکنم اینطوری که نه ارزش نیست واقعا، ولی الان انتخاب خصوصی من اینه.
بسیار عالی، ممنونم ازت فرید عزیز. امیدوارم که
یه لحظه الان چه زنه آخه تایی دارم یه صدایی میاد میگه که راستشو بگو.
خب راستشو بگو.
به نظر ارزش
هست، یعنی فیلم سازی با با بودجه کم ارزشه.
آره. ببین آه الان چجوری میتونم درستشو بگم؟ به نظرم فیلم سازی با بودجه کم ارزشه.
خب آقا اون بودجه زیاد دست و بالتو باز نمیکنه، امکانات بهت نمیده.
الان جمله مو کامل کنم اینم میگم، ولی فیلم سازی با بودجه زیاد ضد ارزش نیست.
آها این یه خورده بهتر.
اینو آره اینو بگم.
هوش جواب هوشمندانه بود. مثل خیلی از مسئولین و مدیران کشوری جوابای هوشمندانه اینطوری زیاد میدن.
ببین سوالی که پرسیدی من چه نازنین، معلومه که دست سوالم باز میکنه. من خیلی غم انگیزه برام. من در یک صحبه ایم با خبرگزاری نمیدونم مهر بود، نمیدونم یه سبا بود، همین روزام سبا نمیدونم، گفتم که من اگر بودجه همیشه بودجه درست و کامل فیلمام داشت، خیلی وقتا از ایدئالهای فرمالیستی خودم نمیگذشتم. یعنی مثلا چند فیلم کوتاه هم که حالا دیده شده و رجشواره ها بوده و داخلی خارجی، همیشه مسئله که بود داشتم این بوده که من ایدئالام نبوده، من هیچ وقت فیلم کوتاه ایدئالمو نتونستم بسازم. یعنی ولی ناراحت نیستم، پشیمون نیستم، غمگین نیستم. غمگین موقعی هم که فیلممو نمیتونستم بسازم، فیلممو ساختم در نهایت، ولی معلومه دستم باز نبود اگه بودجه بود.
متوجه، درست میگی. ولی خب تو طبیعتاً به دلیل اینکه عرضم به خدمتت اون بودجه نبوده، شرایطش فراهم نبوده، رفتی به سراغ این ماجرا و موفقم بودی دیگه. در زمانی که زمانی که همه فکر میکنن با حداقل 300 400 تومن فیلم ساختن، تو با 40 50 میلیون یادم گفتی فیلمتو ساختی.
بله. من یه چیزی هم سل پنجام خیلی وقت کمتر. حالا من یه چیزی بگم، ببخشید، من ضد ارزش در سینمای کوتاه گفتم. در سینمای بلند گاهی اوقات به نظرم، حالا انصافی بچه فیلم سازی بلند وارد شم بعد اینو بگم، ولی فکر میکنم در سینمای بلند خیلی وقتا فیلم سازی گرون ضد ارزش.
اینم هست، این خودش نیاز به یک بحث مفصل داره.
بله بله، ما از ارقامی میشنویم، من هممونم میشنویم، حالا رقم اصلا نیاز نیست بگیم، میتونیم متصور شیم. اصلا بعضی وقتا نمیتونیم متصور شیم چه رقمایی. وقتی فیلم بلندی هزینه شده که آدم نمیتونه فیلمو تا دقیقه دنبال کنه.
آقا من امسال فیلمی دیدم در جشنواره فجر، 120 میلیارد هزینه شده بود و من تا دقیقه 70 میپرسیدم آقا قصه چیه، اصلا ماجرا چیه، متوجه نمیشدی
اصلا قهرمان کیه، کنه چیه. سوالای ابتدایی، سوالای فیلم نامه نویسی مقدماتی در کارگاه ها رو، یعنی هنرجوی مقدماتی فیلم سازی با 16 سال میتونه از نویسنده فیلم نامه اون فیلم چند خیلی خیلی گرون میلیاردی بگی که ببخشید الان مثلا قهرمان کیه؟
اینا ماشاءالله هم داشتیم.
و اینا با بودجه هایی که این بودجه رو به من ریتا بگم، من نوع بدن، بگم من 100 تا فیلم ساز کوتاه، 100 تا اقراق نمی کنم بشینم اسم 100 تا فیلم ساز کوتاه با استعداد بیکار که مشکل دارن، معرفی مشکل زندگی، مشکل معیشت، مشکل روحی به خاطر نبوده بودجه، مشکل روحی به خاطر نبوده بودجه، چون من کارم روانشناسیه، به این بچه ها مراجعه میکنن، تعداد خیلی زیاد، این بودجه رو بدم به من نوعی پخش بکنم، میگم یک دهم اون بودجه رو پخش بکنم به این بچه ها، یه ما ببینیم این فیلم کوتاه همون سالی 10 تا فیلم کوتاه درخشان داریم، ببینیم میشه سالی 30 تا 40 تا یا نه. این پخش بودجه خیلی، یعنی برای منی که الان اینقدر تنه به تنه با تولید سینمای کوتاه هم، خیلی موضوعیه، اصلا خیلی موضوع تکان دهنده، خیلی نمیتونم راجع بهش صحبت کنم واقعا.
آره ببین، تا حالا مراجعه کردی برای ساخت فیلم بلند به ارگانهای فیلمسازی یا نه؟
به ارگانهای دولتی؟
آره
یک مرتبه این کارو کردم، اصلا نمیدونم کار بدیه یا کار خوبیه، ولی یک بار کردم به خاطر اینکه یک ذره زبان مراجعه در سینمای بلند با زبان مراجعه در سینمای کوتاه متفاوته، بلدش نیستم صادقانه، خیلی چیز راحتی نیست، خیلی فرق میکنن. یعنی اصلا برای شما میخواید بری به یک جایی، چه خصوصی چه دولتی، بگی من میخوام فیلم بلند بسازم، از سلام علیک به بعد قضیه فرق داره.
درسته واقعا. و اصلا خب خودش هم یک بخشی از هنر کارگردانی دیگه که شما بتونید بودجه فیلمتو
بله این عیبی نداره، یعنی ته دلم واقعا نمیگم این چه بعد همینه، دنیا همینه، همه جای دنیا همینه، فیلمسازی بلند همین قد سخته. این البته به این معنی نیست که واقعا دولت مردان عزیزمون فراموش بکنن واقعا فیلمسازای اولو، خیلی نیازه که توجه هر چه هست بیشتر بشه. اما همه جای دنیا تولید فیلم اول بلند بسیار پیچیده.
درسته واقعا همینطوره. و خب خیلی هم
جایی که اصلا ببینید آره شما این 2 سال درگیرشم پیچیدگی‌هایی که به کلمه نمیرسه، فقط باید تجربه شه.
و نکته اینه که ما خیلی فیلمساز با استعداد داریم که پشت در موندن دیگه، و خب با توجه به وضعیت سینمای فعلیمون من میگم آقا چرا توجهی نمیشه به این همه فیلمساز خوب. من خودم حداقل 10-15 تا کارگردان درجه 1 فیلم کوتاه میشناسم که یکیش فرید حاجیه که و اگر بودجه درست بهشون داده بشه اینها چه کارهایی میتونن بکنن با این بودجه.
واقعیتش اینه که من راجع به این موضوع تون حب و بغضمه، یعنی اصلا این دست روی قلب من گذاشتی واسه این قضیه که آدمایی که میگی میشناسم من میدونم، حتی میتونم حدس بزنم این 15 نفر چه کسانی میتونن باشن، من خودم میتونم حدس بزنم تعدادی را ما نمیشناسیم، من
نمیشناسیم
اینا اینقدر زیادن که این موضوع یک جلسه مفصل نیاز داره، یعنی اصلا نمیشه اینجوری بهش رسیدگی بکنیم. خیلی تعداد بچه‌هایی که ببینید یه وقتی هستش ما مثلا یه آدمایی میان کنار مثلا شغل دیگری برای تفریح
تجربه ای کنن یه عشقی کنن به قول معروف با فیلم سازی،
بسیار قشنگه. ولی ما داریم راجع به فیلم سازای کوتاه صحبت میکنیم که زندگی و هم و غم و شغلشون و همه چیزشون و من شغل روانکاوی رو به خاطر سینما تقریبا از دست دادم. الان تقریبا دیگه مراجع نمی بینم، باید هم وظیفه هم هست، درست هم هست، نمیگم این یعنی این رو خواهم بگم بده، درستش هم همینه، باید یه شغل داشته باشم اصلا از لحاظ حداقل مسئله کارآفرینی، حقوق کارآفرینی در یک جامعه انسانی یه دونه شغل داشته باشم باشه. ولی میدونید الان مثلا مشکل شغلی میخوره فیلم ساز اول فقط هم من نیستم، تعداد بالاست.
آره واقعا همینطوره و امیدوارم که یه سر و شکلی به این ماجرا داده بشه تا ببینیم که چه اتفاقی میفته. ممنونم ازت فرید عزیز، برات آرزوی بهترینا رو دارم، امیدوارم که اتفاقات خوبی برات بیفته چون لایقش هستی و خب فیلم بلند تو عزیز رو ترسیم.
من یه تشکری از رادیو نمایش بکنم و از خودت میشم عزیز، از همه بچه‌هاتون، چون این 2 سواری که دارم میام و گپ میزنیم و اینا ببینید زوایایی که پیدا میکنید و راجع بهش صحبت میکنید
خیلی
زوایای خیلی کلیشه‌ای و مورد نیازیه و واقعا خدا بهتون خیر بده.
عزیزی ممنونم ازت. ما همین که بچهای فیلم کوتاه رو باهاشون صحبت کنیم برای ما باعث افتخاره و اصلا ما در رادیو نمایش هم همین ماجرا رو می‌خوایم رقم بزنیم که بریم سراغ بچهای فیلم کوتاه، کسایی که شاید رسانه‌ها بیش زیاد بهشون نمی‌پردازن و چه حیف که نمی‌پردازن. دم شما گرم.
بزرگ دم شما گرم. خیلی
عزیزی شبت بخیر باشه، خدا نگهدار. بسیار سپاسگزارم که همچنان برنامه زنده سین رو دارید از شبکه رادیویی نمایش روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز میشنوید. داریم راجع به فیلم کوتاه صحبت میکنیم و صرفا تمرکزمون روی فیلم هایی است که در جشنواره فیلم فجر حضور داشتن در 43 دورشت. اما سلام میگم به ابوالفضل سایه مهربانی، کارگردان فیلم کوتاه. آقای مهربانی سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
سلامت باشید. آقا فیلم شما امروز، من خبرش رو توی صفحه حامد مهربانی دیدم که به یک جشنواره توی ایتالیا هم رفت، درسته؟
نه، اون فیلم کوتاه طول سرده، کار من نیست،
کار شما نیست، کار تهیه کنندگی حامد بود. آره، اسم فیلم شما خسرو 127. راجب خسرو 127 میخوایم صحبت کنیم، یه خورده راجب خسرو 127 بگو که اصلا ایده شکلگیری فیلم نامه از کجا رسید، چه شد که تولید شد؟
عرضم به حضورتون که خب خسرو 127 دومین کار کوتاه منه و یه جورایی در مسیر همین ساخت کارهای کوتاه. ایده فیلم، حالا نمیدونم رو شما خودتون فیلم دیدید یا نه، از یک جهان فانتزی اومد که درش شرکت درد دلی وجود داره، حتی درد دل درست نه درد دل، و تو این شرکت اینجوریه که شما سفارش یه آدم میدید با درد دل میکنه و میره. این ایده مرکزی فیلم بود و این شد که ما رسیدیم به این فیلم نامه و خدا رو شکر که تولید شد و پارسال تولید شد، سال 4 سال
توی جشنواره فیلم کوتاه تهران هم حضور داشت.
بله، هم امسال هم توی جشنواره دانشجوی نهال بود، بعد توی جشنواره کوتاه تهران و در ادامه به جشنواره فجر پیدا شد.
در جشنواره فجر هم حضور داشتین و خب رفتید سراغ ژانر فانتزی.
بله بله.
این یه خورده سخت نبود؟ شما خب دومین فیلمتونه، شاید در ابتدای راه فیلمسازی هستین و رفتین سراغ یک ژانری که یه خورده سازوکارش سخت، اصلا در چارچوب ژانر فیلم ساختن خودش کار سختی هست.
بله،
و بعد
بله.
شما رفتید ژانر فانتزی که یه خورده شاید مخاطب خاص خودش رو داره و اصلا یک بله. ریسک برای فیلمساز. راجع به این مسئله بهمون بگو.
ببینید، به هر حال من خودم دغدغه‌ای که داشتم و دارم اینه که به یک لحنی برسم و برسم اون لحنی که دوستش دارم و مستعدترم درش، و به نظرم فیلم کوتاه بستر خوبیه برای این که بری و جستجو بکنی، حالا در ژانرهای مختلف، حالا لحنهای مختلف رو امتحان بکنی و دیگه جلوتر که دیگه حالا پخته تر بشی به یک شکل چی میگن اختصاصی دست پیدا کنی، حالا به اصطلاح میگن امضای کار، یعنی بعدتر که فیلم تو رو میبینن یه المانی داشته باشی، یه لحنی داشته باشی که متوجه بشن که این فیلم توه
و تو به دنبال این هستی که اون لحنه رو پیدا کنی و از این لحنه دیگه خارج نشی.
بله بله بله، خسرو هم در مسیر همین جستجو هست. بله.
و فیلم بعدیت هم پس احتمالا در همین سبک و در همین ژانر باشه؟
میشه گفت بله، منتها خب این لحنه میره سمت پخته تر شدن، تلاش هم اینه که بره به سمت پخته تر شدن و بابت حالا موضوعی که گفتید مخاطب خاص خودش رو داره این در واقع ژانر، خب بیکر دغدغه هم سرکار بدی اینه که این مخاطب خاص رو ذره بیم عمومیت بدیم، یعنی
خب سخته دیگه. ببین الان ما محمد پایدار رو داشتیم که فیلم نوشابه مشکی رو ساخت که کلی اقبال مخاطب رو و حتی اقبال عزیزان داور در فکر کنم جشنواره 39 رو به همراه داشت، و بعد فیلم راوی رو ساخت که شاید از لحاظ داوری پسندیده نشد، بعد هم فیلم تاکسی درمی رو ساخت در سینمای بلند که باز شاید در ادامه همون لحن بود، اما خب در جشنواره فجر هم خیلی اقبالی نتونست بهش دست پیدا کنه. و نکته اینه که تو از این ماجرا ترس یا واهمه ای نداری؟
ترس یا واهمه، به هر حال جسارت نیازه، نمیشه خیلی روی این ترس مانو داد. به هر حال میدونم که ما به عنوان فیلمساز مسئولیم، ما خیلی مسئولیم بابت چیزی که میسازیم، ولی به هر حال جسارت نیازه، برای اینکه نه فقط خودمون بلکه سینما، حالا چه سینمای کوتاه چه در سینمای بلند، یک ارتقایی پیدا بکنه در نمای بازتر بخوایم نگاه بکنیم، چون هر کدوم از ما جزئی هستیم از این خانواده بزرگ، از این کسایی که دارن فعالیت میکنن در این حوزه. و بابت تاکسی دریوری نکته بگم، حالا این که نظرات حالا خیلی شاید مثبت نبوده، من خودم به شخصه حالا جوری که حالا نظرات و کامنت ها بود نیستم خیلی باهاش، و به نظرم یکی از علتهایی که شاید این جو منفی سرش اتفاق افتاد همون مخاطب خاصیه که گفتی، خیلی شناخته شده نیست فعلا در سینمای ما.
نه ببین من خودم من هم با
ادعا باشه هم یه ذره جو منفی بیش از حد
بسنجد. آره قبول دارم، اما به محمد جواد موحدم گفتم، گفتم آقای موحد فیلم از مثلا تولید قبلی باشگاه سوره یه خورده عقب‌تره، هرچند محمد پایدار دوست عزیز من خیلی فیلمساز خوبیه و من فیلمو اصلا قبل از جشنواره دیدم و خب، ولی نکته اینه که باید قبول کنیم هرچند یک نکاتی بود که دلیل اون حجمه شدید به فیلم به نوعی دست داشت، اما به هر حال باید قبول کنیم فیلم در قیاس با حتی باقی کیانوش هم عقب‌تره و در قیاس با فیلم‌های خوب فرش هم عقب‌تره. این نمیتونیم بگیم که نه به خاطر مخاطب خاصه، نه بعضی از جاهاش در نیامده بود واقعیت اون. حالا شاید تو به خاطر اینکه یک ارقی به باشگاه سوره داری اینو میگی بیشتر اینه.
نه خب واقعا هم شاید اینکه زحمات دوستان ما دیدین بالاخره اینکه چه هدفی داشتن با چه هدفی اومدن شروع کردن این کارو، من منکر نمیشم انصافا، نمیتونم منکر این بشم تماما. خودم با عادتا مخاطب مشکلاتی دارم و به نظرم در مخاطبهای دیگه هم، حالا این دیگه شخصی سازی میشه، ممکنه یکی با یه جای فیلم مشکل داشته باشی که مثلا شما با اونجا مشکل نداشته باشی و مثلا به نظر شما نقطه قوت باشه یا بالعکس. اینو میپذیرم، ولی دارم این نکته هم اینه که یه ذره ای هم اون جوه
بیشتر
حد شد، یعنی کنترل علکی خارج شد و انگار روی موجی سوار شد.
درسته. بریم راجع به خود خسرو 127 در جشنواره فجر اکران چطور بود؟
خدا رو شکر خوب بود. حالا اون سانسی که ما بودیم مخاطب اومد از سالن پر شد، منتها خب امسال توی فجر حالا نمیدونم سال پیش چجوری بوده، ولی خب یه ذره ای کمتر بهش توجه شد
متاسفانه. آره
بله، کار کوتاه، اصلا اکران ها در جای دیگری بود، در خانه هنرمندان بود و اصلا انگار یه حال حاشیه‌ای داشت، حتی طبیعی هم هست به هر حال تو جشنواره فجر. خب کار کوتاه خیلی اومدی موضوعیت شاید نداشته باشه به اندازه قطعا فیلم کوتاه تهران، چون اونجا دیگه اسمش هم روشه فیلم کوتاه تهران.
آره حالا ما تو بخش قبلی
به این فکر میکردم که آیا واقعا لازمه که در فجر قسمتی باشه برای فیلم کوتاه یا نه، یا اگه باشه خب بعد چطور باشه.
دقیقاً من توی بخش قبلی با فرید حاجی کارگردان فیلم کوتاه جوجه رنگی که صحبت می‌کردیم دقیقاً نکتم همین بود، من گفتم من مخالف حضور فیلم کوتاه در فجر، چرا که جشنواره فیلم کوتاه تهران وجود داره، اعتبار بین‌المللی داره، فیلمسازای دنیا سر و دست می‌شکنن برای اینکه تو جشنواره حضور پیدا کنن، اما فجر به مانند یک بچه یتیم باهاش برخورد میشه.
مثلا
ما بچه‌ها برن توی خانه هنرمندان فیلماشونو ببینن، دور هم یک اکرانی هم دارن، ما هم یه سیمرغ میدیم. اینطوریه. چه از لحاظ رسانه‌ها، چه از لحاظ دبیرخانه، چه از لحاظ دوستان برگزاری جشنواره، همه به این اینطوری بهش نگاه میکنن. بازخوردا توی فجر چطور بود؟
به نظرم به خاطر همون حاشیه‌ای شدن فیلم کوتاه اونقدری بازخورد اصلا دریافت نکردم، اونقدری مخاطب نبود برای فجر. حتی یه علت دیگه هم داشت، چون هم توی نهال هم توی کوتاه تهران اکثریت حالا دوستانی که دور اطراف خودم هم بچه فیلم کوتاه دیده بودن کارو و خیلی به فجر نرسیده بود دیگه، اکثر دیده بودن، بازخورد اونجوری دریافت نکردم، ولی خب تک و توک بود، خدا رو شکر مثبت بود. نکاتی بود که مثلا نقاط قوت و حالا از نظر خودشون بهم میگفتن، نقاط مثبتی هم بود، منتها اگه بابت مثلا کامنت ها بخوایم صحبت کنیم بیشتر باید رجوع کنیم به جشنواره فیلم کوتاه.
آفرین، نکته همینه و خب این یکی از دلایل اینکه آقا اصلا نمیخواد فیلم کوتاه توی فجر باشه. بله، اصلا برگ زرین جشنواره فیلم کوتاه در خیلی به نظرم اعتبار بیشتری داره از سیمرغ فیلم کوتاه.
بله
یه فکری باید به حالش بشه یا درست برگزار بشه، اگه هر اینطوری باشه اصلا نباشه چه کاریه، بچه‌ها رو اصلا راه نمیدن تو برج میلاد دیگه. آقا چه فیلمسازی که فیلم خوب داره،
به بچه‌های فیلم کوتاه فکر میکنم. آره دیگه، برج که نبودن سینما ملت بودن اگه اشتباه نکنم.
بله امیدوارم که اتفاقات خوبی در این عرصه رخ بده، سال دیگه ما شاهد این ماجراها نباشیم. فیلم بعدی تو کی میسازی؟
خب ای خدا بخواد حالا سال بعد بریم برای تولید، حالا انشالله واقعا سینما جوریه که مخصوصا در فیلم کوتاه که خیلیه واقعا نمیتونی که قراره چی پیش بیاد. یه ذره ای مخصوصا با شرایط امروز یک مقداری با قطعیت نمیشه صحبت کرد، ولی تلاشم اینه که سال بعد بریم سراغ تولید فیلم کوتاه.
و با باشگاه سورقه قرار فیلم بسازی یا نه؟
بله خدا بخواد.
فیلمنامه آماده داری پس؟
بله.
خب به سلامتی، امیدواریم که در یعنی فیلمت برسه به جشنواره فیلم کوتاه تهران و اصلا
انشالله
فیلمت رو ما ببینیم توی جشنواره. برات آرزوی موفقیت میکنیم.
سلامت باشی.
ابوالفضل سایه مهربانی، امیدوارم که در این عرصه موفق باشی و بدرخشی، هرچند که حضور توی جشنواره فیلم کوتاه تهران به نظرم خودش یک نشانه ای هست که آقا فیلمسازی است که کارش رو بلده و امیدوارم که ما یه روزی راجع به فیلم بلنده توی این برنامه صحبت کنیم.
انشالله ممنونم ازتون.
سلامت باشی. ممنونم از حضورت. باهات خدافظی میکنم.
سلامت، شبتون بخیر. خدا
شبت بخیر. خدا نگهدار. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما مخاطبان عزیز با برنامه سین. برنامه سین امشب هم به پایان رسید. ما در این برنامه حتما راجع به فیلم کوتاه بیشتر صحبت خواهیم کرد، راجع به مشکلات فیلمسازان. دیگه تقریبا از فجر عبور کردیم و دیگه منتظر جشنواره فیلم کوتاه تهران هستیم. دیگه بچهای فیلمساز میرن سراغ ارزم به خدمتتون که تولید فیلم ها و شاید هدف خیلی از بچه‌ها حضور در جشنواره فیلم کوتاه تهران باشه که اصلا جایزه های فیلم کوتاه تهران میتونه روند فیلمسازی این عزیزان رو بهش تسریع ببخشه. خیلی ها به دنبال فیلم ساخت بلند هستن، میان تجربه کنن، یاد بگیرن و برن فیلم بلندشون رو بسازن و خب این عرصه فیلم کوتاه عرصه خوبی هست، تجربه های خوبی میتونن کسب کنن، میتونن راجبش با دوستانشون، با مدرسان سینما صحبت کنن. یادم یکی از منتقدای سینمای کشورمون یه سری فیلم ها رو دیده بود و بچه ها خودشون فیلم ها رو میفرستادن برای منتقدین که آقا فیلم ما رو ببین و نقد کن. امیدوارم که اتفاقات خوبی در این عرصه براشون بیفته. سپاسگزارم از شما. تا جمعه ساعت 9 برنامه سینماگرام شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.